سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا ابا عبد الله. شب عاشوراست. در ابتدای سخن دو آیه به شهیدان این شب مهم تقدیم میکنم. آیه اول برای همه شهیدان کربلا و آیه دوم مختص سید الشهدا. در سوره توبه آیه 20 آمده است: الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. آنها که ایمان آوردند، مهاجرت کردند، جهاد کردند در راه خدا، به مالشان و به جانشان بالاترین درجه را نزد خداوند دارند، آنها رستگارانند. و آیه دوم که در میان ما مهمترین مصداقش امام حسین علیه السلام است: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای صاحب نفس مطمئنه، به سوی پروردگارت در حالی که او از تو راضی است و تو نیز از او راضی هستی درا. در میان بندگانم درا، به بهشتم داخل شو. بیشک سید الشهدا بارزترین و شاخصترین مصداق این چند آیه است که در سوره مبارکه فجر آمده است. اما تناسب سخن امشب من با شب عاشورا، رسم است که در این شبها در ایام محرم نوعاً ذکر مصیبت سید الشهدا و یارانش می شود. اما مهمتر از تکرار داستان کربلا فهم پیام آن است، و اون پیام هم خودش یکی از مهمترین و شاید مهمترین نکته این مجالس باشد. در خطبه 131 نهج البلاغه و هاکذا در خطبه امام حسین به روایت تحف العقول عبارتی آمده که وجه بحث امشب ما رو مشخص میکند. من مطلب رو از نهج البلاغه میخوانم، بعد معادل این مطلب هم از امام حسین نقل شده. اما مطلب امام علی، مطلب آشناست، همه شما شنیدید، منتها هرچه میشه رویم نکات مهمتری از اون درک میکنیم. اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافست فی سلطان وللتماس شیئا من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیعمل المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک. امام علی در این خطبه می فرمایند: خدایا تو شاهدی، می دانی که آنچه از ما سر می زند برای جاه و مقام دنیوی نیست. ما چیزی از حطام دنیا اراده نکرده ایم. ما می خواهیم نشانه های دین تو را به جای اصلیش بازگردانیم. ما می خواهیم شهرهای تو را اصلاح کنیم تا بندگان مظلوم تو به امنیت برسند و حدود تعطیل شده تو اقامه شوند. این عبارت رو با کلماتی با یکی دو کلمه متفاوت هم سید الشهدا در خطبه بلندشان در منا خواندند. این عبارت در هر دو هست، ولکن لنرد المعالم من دینک. در عبارت امام حسین آمده است لنوری المعالم من دینک، ما میخواهیم ارائه کنیم معالم دینت را. معالم جمع معلم است، یعنی نشانه. به عربی این علائم راهنمایی رو معالم میگویند. اگر این نشانه ها نباشند ما گمراه میشویم، راه رو غلط میرویم، به جای این که از این خروجی برویم از خروجی دیگری میرویم و به مقصد نمیرسیم. انحراف زمانی صورت میگیرد که نشانه ها عوض شوند. زمانی که باید به شمال برویم نشان جنوب بزنند، وقتی میباید به شرق برویم نشانه غرب زده باشند. در زمان امام حسین این اتفاق افتاده بود، دین تحریف شده بود و امام قیام کرد تا نشانه ها را به جای خودش برگرداند. وقتی قرار است نشانه برگردد به جایش، مثل این است که اگر گندم، نان گندم در شهری به تدریج به نان جو تبدیل شود و ذائقه مردم تغییر کند و نفهمند، ندانند که آنچه که به آنها میدهند نان گندم نیست، چیز دیگری است. امام میخواهد این نشانه ها را به من و شما نشان دهد. برای بحث این دو شب من 6 جا را نشانه رفتم که به نظر میرسد معالم در این 6 موضع تغییر کردند و بهترین کاری که ما در این شبها میکنیم از عزاداری مهمتر معرفت به دین ما است. ما نیامده این اینجا احساساتمان را تشدید کنیم. آنچه که به آن نیاز داریم این است که معارفمان را اصلاح کنیم تا حسینی شویم. حسینی شدن صرفاً به ابراز ارادت نیست، حسینی شدن به این است که چون او بفهمیم، چون او دین را درک کنیم و مانند او دین ورزی کنیم. اما عنوان سخن تا اینجا و چه ارتباط با این شب، که فکر نکنیم ما امشب آمده ایم صرفا عزاداری کنیم. من مهمترین مباحثم را توی 20 سال اخیر در شبهای عاشورا مطرح کردم، کمتر هم درباره خود امام حسین و داستان کربلا سخن گفتم و بیشتر درباره هدفی که امام حسین دنبال می‌کرده سعی کردم به خودم و شنوندگانم تذکر بدهم. امام حسین دستگاه جدایی از پیامبر و امام علی ایجاد نکرد. دستگاه امام حسین متفاوت از دستگاه قرآن نیست. اگر در منبری چنین شنیده اید، این یکی از معالم منحرف شده است. امام حسین آمد که دوباره ما را به دین جدش پیامبر نزدیک کند، به روش پدرش علی نزدیک کند، به موازین قرآن نزدیک کند، اینکه اسلام را به ما بشناساند، بگوید ملاک اسلام آنها نیست که در قدرت نشستند، ملاک اسلام چیز دیگری است. صرفا هم بحث ظالم و مظلوم نیست، لزوماً بحث گریستن و عزاداری کردن هم نیست. مهمتر از اینها چیزی است که باید بر آن بگرییم و اون چیزی که باید بر آن بگرییم تحریف هایی است که نسبت به دین صورت گرفته است و امام حسین جانش را فدا کرد تا اون نشانه های اصلاح برای من و تو مشخص شود. و گذشتگان ما چه کار خوبی کردند که کار اصلاح دین را به نام مقدس امام حسین گره زدند، که ما این شبها بعد از 1400 سال دور هم جمع می شویم، هم احساساتمان تهییج می شود و از آن مهمتر کوشش می کنیم که معارفمان را گردگیری کنیم و اگر خدای ناکرده جایی اشتباه رفته ایم بگیم ما میزان داریم، السلام علیک یا میزان الاعمال. ما علی داریم، ما حسین داریم، ما اهل بیت پیامبرمان را داریم. آمده میخواهیم از آنها یاد بگیریم چگونه دین ورزی کنیم. اون شش مطلبی که در این دو شب خدمت شما ارائه می شود، همونطور که شنیدید امشب معرفت معتدل دینی است، فردا شب معرفت معتدل مذهبی است. اما چرا معتدل؟ عنوان معتدل را از کجا آوردن؟ در سوره بقره آیه 143 خدا می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما را امت وسط قرار دادیم، امتی که دور از افراط و تفریط است. افراط و تفریط چیست که ما می باید وسط باشیم؟ اعتدال یعنی گریز از افراط و تفریط. میخواهیم امشب یاد بگیریم که چگونه امام حسین، چگونه امام علی، چگونه دیگر ائمه ما به پیروی از پیامبر وسط بودند و افراطی عمل کردن و تفریطی عمل کردن یعنی چه. به جای بیان کلیات امشب را به سه مفهوم میپردازم که عبارت باشد دین، اسلام و قرآن، مهمترین اموری که در دیانت ما نقش بازی میکنند. و فردا شب اگر توفیقی بود به تشیع، به پیامبر و به ائمه. خواهید دید که در هر شش محور ما معالمی را از دست داده ایم و میباید بازندیشی کنیم، یعنی دوباره برگردیم ببینیم ما دین را درست میفهمیم، ما اسلام را درست بیان میکنیم. و برای امشب ما شأن قرآن را آنچنان که هست رعایت میکنیم یا نه. اما بحث اول، از دین چه انتظاری داریم؟ سوال ساده است به نظر، اما خواهید دید سوال بسیار سوال پیچیده است. ما انتظارهای گزافی از دین داشته ایم و هنوز هم گاهی به خودمان که مراجعه می کنیم این انتظارات به جای خود باقی است. وقتی این انتظارات برآورده نمی شود، اون وقت خدا و پیغمبر و ائمه را متهم می کنیم که این چه دینی است، چه مذهبی است، فارغ از آن که ما اشتباه کردیم. دین قرار نبود این امور را انجام بده که ما پنداشتیم. دین برای چیز دیگری آمده. دین برای چه آمده؟ ما در چه اموری به دین نیاز داریم؟ قسمت بعدی از دین کلی برمیگردم به خود اسلام مراجعه بکنیم، کجای اسلام را متوجه نشدیم و به عنوان مهمترین رکن اسلام در مورد قرآن کجا نشانه ها را خطا کردیم. اما اجازه بدید از کلیات بگذرم و این سوال را مطرح کنم، آیا دین برای تدبیر امور دنیا آمده است؟ خیلی ساده، مراد از تدبیر امور دنیا چیست؟ سه تا چیز رو من ذکر میکنم: سیاست، اقتصاد و حقوق. آیا دین آمده است سیاست ما را تنظیم کند؟ آیا دین آمده است اقتصاد ما را تدبیر کند؟ آیا خدا پیغمبر فرستاده است، دین آمده است تا به ما موازین حقوقی را بیاموزد؟ و اگر دینی در کار نبود ما سیاستمان لنگ می شد، اقتصادمان خراب می شد، یا حقوقمان از دست می رفت؟ به خودمان برگردیم، آیا از دین چنین انتظاراتی داشته ایم؟ اگر داشته ایم می از امشب در عرض من گوش کنید، و اگر نداشتید هیچ مشکلی نیست، خدا رو شکر که شما از دین انتظارات صحیحی داشتید. سوال دوم، قبل از این که به جواب سوال اول بپردازم، آیا دین تبیین علمی جهان را هم به عهده داشته است؟ مثلا در مورد آغاز جهان، در مورد آغاز خلقت، در مورد ذرات جهان، در مورد آسمان شناسی، در مورد زمین شناسی، در مورد جانور شناسی، در مورد گیاه شناسی، آیا دین آمده است این امور را به ما بگوید؟ و آیا اموری در این زمینه هم به ما فرموده است؟ و نکته سوم تو این قسمت، دین پاسخ چه چیزهایی است؟ پاسخ بعضی چیزها یا پاسخ همه چیز؟ میدانید این مطلب مختص ایران و شیعیان هم نیست. ما شعارهایی داریم در سال 2015 میلادی، در همین امسال دین و بعضی وقتا گفته میشود اسلام پاسخ همه چیز است. ما همه سوالهامون رو باید از دینمان بکنیم و پاسخ رو میباید از دینمان بشنویم. این سه تا نکته، یکی تدبیر امور دنیا، یکی تبیین علمی جهان، و سومی پاسخ هر چیز، ذیل بحث بزرگتری به نام انتظار از دین می گنجد. و آیا ما چنین انتظاراتی را رواست از دین داشته باشیم؟ می خواهد اسلام باشد، می خواهد مسیحیت باشد، یهودیت باشد، بودایی باشد یا دین دیگری باشد؟ اجازه بدید بحث و مستند هم مطرح بکنم که صرفاً فرضی نباشد. دو تا نقل قول اینجا نگم، یکی از گذشتگان، یکی از معاصرین. اما از ما گذشتگان، یکی از علمای بزرگ ما نامش هست خواجه نصیرالدین طوسی، عالم قرن هفتم، متکلم، ریاضیدان، جزء مفاخر جهان اسلام و جزء مفاخر شیعیان است. ایشان کتابی دارد به نام تلخیص المحصل. یکی از نکات ارزنده این کتاب که در قرن هفتم بوده است این است که اصل کتاب المحصل مال فخر رازی است. فخر رازی از متکلمین بزرگ اهل سنت است، اما بزرگان ما چندان تمایزی قائل نبودند. اگر حرف حسابی از یک عالم سنی هم میشنیدند، میآمدند بر او کتاب تلخیص میکردند، تفسیر میکردند، شرح میکردند. فراوان از دوسو داریم. یکی از این کتاب ها برای کسانی که همواره به دنبال دیوار کشیدن بین مذاهب اسلامی هستن این کتابه. نویسندش یک اهل سنت است و ملخصش یک عالم شیعی است. پس این کتاب محصول دو عالم است، محصول دو مذهب اسلامی است، هم فخر رازی سنی، هم نصیرالدین طوسی شیعی. فصلی در این کتاب دارد درباره نبوت، ضرورت نبوت، ما در چه اموری به پیامبر نیاز داریم. موارد متعدد رو ذکر کرده، من همه رو بخوام بیان بکنم تمام جلسه امشب رو میگیره. چند موردش انتخاب کردم که به بحثم مربوط میشه، شماره‌اش هم میگم اگر کسی خواست به کتاب مراجعه کنه، کتاب ترجمه هم شده. در مورد فواید نبوت که ذکر میکنه که به بحث ما نزدیکه، میگه یکی از فواید نبوت یعنی فرستادن پیامبران، ارسال پیامبران، دینداری، انتظار از دین به زبان امروزی، این است که ما توسط دین میفهمیم که در چه خوردنی ها و آشامیدنی های ضرر هست و در کدام نفع است. یعنی اگر دین باشد، ما نافع و مضر را در خوردنی ها و آشامیدنی ها می فهمیم، و اگر دین نبود به چنین ادراکی نائل نمی شدیم. یک مورد دیگر میگه اگر دین نبود، این دو عالم می فرمان اگر دین نبود ما به افلاک علم پیدا نمی کردیم، جهانها رو، آسمانها رو، سیارگان رو نمی شناختیم. ما به کمک پیامبران و ادیان توانستیم رموز آسمانها رو درک بکنیم. بحثم دقیقا بحث فلک است، بحث ملکوت نیست. مورد دیگرش ذکر میکند که انسان مدنی به طبع است. وقتی با هم زندگی میکنیم با هم دعوامون میشه، وقتی دعوامون میشه احتیاج به قانون داریم و بعد این نیاز به شارع داریم، یک پیامبری که بیاید قانون وضع بکند برای اینکه بین ما آدم ها صلح و صفا برقرار شود. علم حقوق جاش اینجاست. یازدهمین فایده که ایشون ذکر میکنه مطابق شماره خودش، میگه که یکی از فواید بعثت پیامبران آموزش صنایع مفید است. مثلا حضرت داوود زره بافی رو به ما یاد داد، حضرت نوح آمد کشتی سازی رو فراز به ما یاد داد، و هاکذا در هر یک از پیامبران یک صنعتی رو ایشون معرفی میکنه و خود این خوندنی. و آخرین فایده که ذکر میکنه میگه که در معیشت ما بدون اخلاق و بدون سیاست نمیتوانیم زندگی کنیم، دین آمده است به ما اخلاق و سیاست بیاموزد. خب من نمونه آوردم که تو هوا صحبت نمی کنم، کاملا مستند به تو مذهب، تو عالم بزرگ مذهبی، مواردی که ذکر کردن این سه نکته من رو می پوشونه: هم تبیین علمی جهان رو از دین خواستن، هم تدبیر امور دنیا رو از دین خواستن، هم خیلی سوالاتشون، اگر نگم همه سوالات، خیلی سوالاتشون از دین خواستن جواب بگیرن. یک نمونه. نمونه دوم توضیح نمیدم چون خیلی حرف برای گفتن هست. نمونه دوم از یکی از معاصرین نقل میکنم، از بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم آقای خمینی. ایشون فرمودن حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. صحیفه امام جلد 21 صفحه 289. این فرمایش در سال 1367 میراد شده. خب به این موارد توجه کنیم، ببینیم انتظاری که ایشون از فقه، یعنی از دین، حالا من بزرگترش میگم این رو، از دین اسلام داشتن، فلسفه عملی در تمام ابعاد زندگی، اعم زندگی تمامی زوایای زندگی بشریت، اعم از اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. به اون سه نکته دوباره برگردیم. ایشون بحث تبیین علمی رو نفرمودن، ولی وقت میگن همه امور بشریت اونم میشه، اما در مورد تدبیر امور دنیا صریح هست: نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. و بعدم وقتی میگه تمام زوایای زندگی بشریت، یعنی همه مسائلمون رو ما میباید از دین بگیریم. راه دین در همه موارد چنین داوری رو دارد. بیش از این نشانه ها رو دنبال نمی کنم. پس بنابراین ما هم در گذشته هم در حال انتظاراتی از دین در هر سناحیه داشته ایم. آیا این انتظارات صحیح هست؟ آیا واقعا ما برای فرض کنید تبیین علمی جهان میباید به فیزیک مراجعه کنیم یا به تورات و انجیل و قرآن مراجعه کنیم؟ ما برای اداره سیاسی دنیا میباید به ادیان مراجعه کنیم یا میباید به متخصصان سیاست برگردیم؟ ما برای اینکه اقتصاد آبادی داشته باشیم از متخصص علوم اقتصادی باید کمک بگیریم یا از علمای دین میباید استفاده کنیم؟ و هاکذا فرض کنید ما میخواهیم در مورد حقوق کیفری صحبت کنیم، حقوق کیفری رو میباید از جرم شناسان و عالمان حقوق جزایی استفاده کنیم یا این جای علمای دین است؟ وقتی این انتظارات اینقدر انتظارات گسترده‌ای بوده، در هر کجاش اگر اشتباهی پیش آمد، وقت کی مسئول میشه؟ وقت ساحت ادیان است که مورد تعرض قرار میگیره. وقتی میگه که در کتاب مقدس شما آمده که دنیا در 6 روز آفریده شده، اما علم امروزی بشر بحث تحول انواع رو مطرح کرده، این با علم سازگار نیست. مگه فکر میکنید روند دینگوریزی در اروپا از کجا شروع شد؟ میدونید تئوری داروین چه آبی در خوابگاه کلیسا انداخت؟ هاکذا انصاف مطلب این است که این بحران‌های اقتصادی و سیاسی که در هر جای دنیا اتفاق می‌افته، این رو با مراجعه به کتاب و سنت می‌توان حل کرد؟ و آیا در اینجا فقها و متکلمین و فلاسفه می‌باید راه حل ارائه بفرمایند؟ اگر ما همینها رو در نظر بگیریم، وقت خیلی از تئوری‌های سیاسی زیر سوال می‌رود، تئوری‌های اقتصادی زیر سوال می‌رود، ها کذا الی آخر. خب من این رو چون نمی‌خوام همه بحث‌های دیگری دارم، انتظارات معتدل بشر رو از دین شماره می‌کنم. یعنی به جای این که الان بگویم اینها اشتباه است، اینها رو دانستیم که این گونه انتظار از دین داشتن انتظار معتدل نیست، این انتظار افراطی از دین است، این انتظارات انتظارات روایی نیست. متاسفانه هنوز بسیاری در جامعه ما انتظار حقوقی از دین دارند. اگر نگویم 30 سال پیش انتظار سیاسی و اقتصادی هم داشتن، بعید می‌دانم امروز از اکثر ما بپرسند بگوین انتظار سیاسی داری، بگوییم بله. بگوییم انتظار اقتصادی از دین داریم، بله. اما یادم هست تو دهه 50 دهه 60 اینکه دین بیاید برنامه اقتصاد بدهد خیلی حرف غریبی نبود، دین برنامه سیاست بدهد خیلی حرف عجیبی نبود. ولی هنوز حتی در مورد که دین برنامه حقوقی بدهد فکر میکنیم که مثلا علم فقه همان علم حقوق است و از علم فقه میتوان انتظار حقوقی داشت. اما چه انتظاراتی از دین رواست؟ این قسمت بحث رو من جای دیگه مطرح کردم، اما به اشاره ذکر میکنم. به نظر میرسد مطابق تحقیقی که من حداقل 3-4 دهه داشتم، این 7 انتظار از دین رواست و خارج از این 7 انتظار بسیار دشوار است به ساحت دینی نسبت بدهیم. انتظار اول معنابخشی به زندگی است. به جای اینکه از دین انتظار سیاسی و اقتصادی داشته باشیم، دین زندگی ما مثل یه موم میماند، زندگی ما مثل یک بدن میماند که روح میخواهد، معنا میخواهد. ادیان آمده اند به ما اون معنا رو ببخشند. ادیان سویه زندگی را مشخص میکنند، جهت زندگی را مشخص میکنند. این جهت تو فیزیک و شیمی پیدا نمیشود، این جهت تو سیاست و اقتصاد هم پیدا نمیشود، این جهت تو ادیان پیدا میشود. ما برای چه زندگی میکنیم؟ برای چه باید زندگی کنیم؟ این چیزی است که باید از خدا و پیغمبر بپرسیم. اما این که اول جهان چه بوده است، این که شکل تطور موجودات چه بودند، این رو عالم تجربی هم میتواند چیزی بگوید. این که چگونه بحران‌های اقتصادی رو رفع بکنیم، اقتصاددان میتواند بگوید. اینکه چگونه مجازات بکنیم مجرم را، این رو جرم شناس میتواند بگوید. اما اینکه معنای زندگی است، هیچ کدام از این علما نمیتونن چیزی بگویند. این رو از کس دیگری باید پرسید. این جای پیغمبری پیغمبر است، این جای امامت ائمه است، این جای خدایی خداست که به ما بگوید معنای زندگی چیست. آدم وقتی بی انگیزه میشه که این رو نداند. دیندار کسی است که زندگیش پوچ نیست، توی زندگی دنبال چیزی میگردد و اون چیزه است گرما میبخشد به زندگی، همه چیز میبخشد به زندگی. یعنی دنبال جان جانان بودن، دنبال آرامش بخش بودن. چه چیز است که به ما آرامش میبخشد؟ هیچ علم تجربی همچو کار کردی ندارد، هیچ علم اجتماعی و علوم انسانی چنین کار کردی ندارد. این جای وحید دین است، یعنی جایی است که تنها دین میتونه کاری انجام بده. انتظار دوم، آشنا کردن انسان با امر متعالی، شناخت مبدأ، پاسخ به این سوال از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. این عرفای ما به راب زیبایی از متن دین استخراج کردن. خداشناسی، شناخت امر متعالی، بدانیم که از پس این زندگی، پس این دنیا موجودی متعالیست، موجودی والاست که اوست که به این جهان، به این زندگی همه چیز میدهد، هم وجود میدهد، هم معنا میدهد، هم جهت میدهد. این که بدانیم از کجا آمده ایم و برای چه آمده ایم، این رو هیچ کدام از علوم تجربی و انسانی و اجتماعی نمیتوانند به ما بگوید. این رو دین میگوید. اگر خواستی چیزی رو از دین بخواهی، از خدا و پیغمبر بخواهی، این دست امور است که باید از اونها بخواهی، نه چیزهایی که عقل ناقص بشری خودمان میرسد. ما بلدیم چطوری توی دنیا زندگی کنیم، خانه بسازیم، جامعه بسازیم، خوب و بد با تجربه میتوانیم به جایی برسیم، اما این امور رو اگر خدا به دادمان نرسد نمیتوانیم کشف کنیم. سومین انتظاری که از دین رواست آشنا کردن انسان با معاد، پاسخ به این سوال به کجا میرویم، سرای دیگر چگونه است، چه تدارک و تمهیداتی برای آن باید پیش بینی کنیم. واقعا کدام علم به ما چنین می آموزد؟ بیولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست؟ هیچ کدام. و اگر بدانیم تو این دنیا 80 سال، 90 سال، 120 سال هستیم، اما اونجا جاودانه خواهیم بود، برای همیشه خواهیم بود، نباید از حالا فکری بکنیم برای اون؟ کی به ما میتونه این رو بگه؟ جز پیغمبر، جز دین، جز خدا؟ من و تویی که توی مجالس شرکت کردیم باور کرده ایم که وقتی مردیم تمام نشدیم، تازه شروع شده ایم، از جایی تنگ به جایی فراخ خواهیم رفت. باید بر اونجا خودمون آماده کنیم. ما اون چیزی که از ائممون یاد میگیریم نحوه آماده کردن خودمون برای اونجاست. تو هیچ کدام از این علوم اینا رو به ما یاد نمیدن، تو هیچ دانشگاه اینا رو به کسی درس نمیدن. تو این برای این امور ما تو این جلسات میاییم. ما برای فهمیدن این امور باید بریم مسجد. ما مسجد نمیریم کسی بهمون سیاست یاد بده. ما به مسجد نمیریم کسی بهمون فیزیک و آسمان شناسی یاد بده. ما به مسجد میریم که یادمون بدن از کجا آمده ایم، به کجا میرویم، آمدنمان بهره چه بوده است. و اگر میبینیم وعاظ ما، علمای ما، منبری های ما از این امور نمیگویند، بدانیم معالم عوض شده است، بدانیم معالم تغییر کرده است، منحرف شده است. چهارمین انتظاری که باید از دین داشته باشیم انتظار آشنایی با غیب و ملکوت است. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب فقط بحث خدا نیست، آنچه که نادیدنی است، آنچه که پنهان است. از این زندان حست بیرون بیا. هر چیزی محسوس است معادل نیست که با او هست. موجود بیش از محسوس است. موجوداتی هستند که محسوس نیستند. این که میگیم یکی از اعتقادات ما مسلمانان اعتقاد به ملائک است. ملائک چیستند؟ موجوداتی که در غیبند، کروبیان، ملکوتیان، جبروتیان. ملکوت کجاست؟ عرفا رشته خودشان را تأسیس کردند تا این عوالم را بشناسانند و این عوالم را بشناسند. و اگر کسی، ما در ناسوت زندگی میکنیم، اگر توانستیم از ناسوت خودمان را به ملکوت بکشیم، به جبروت بکشیم، اونجا معنای دیگری رو درک میکنیم. مثل این که بچه‌ای که از شکم مادر وارد دنیا میشود چه تجربه متفاوتی پیدا میکند. تفاوت عالم ناسوتی که من و تو هستیم با اون عالم ملکوت و جبروتی که قرار است برویم شبیه این دنیاست، با درون تنگ و تاریک و مایه شکم مادر تفاوتش این مقدار است و شاید بیشتر. کدام رشته، کدام علم میخواهد این امور را به ما بیاموزد؟ اگر عرفا هم چیزی گفتن سر سفره دین نشستند. اگر دین نبود کدام عارف به این جاها میرسید؟ و اینا رو دست کم نگیریم. ملکوت و جبروت عظمتی دارد که ابراهیم بزرگ را، پدر انبیا را وقتی میبیند تازه به مقام امامت میرسد. با
باید یه چیزی باشد که ابراهیم با اون عظمتش در مقابلش احساس خضوع و کوچکی کند. پنجمین صفت، پنجمین انتظار از دین، ضمانت اخلاق، به این معنا که گزارهای اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دستیابی هستند، تعبدی نیستند، اما نفس اماره آدمی برای ترک فعل اخلاقی بسیار فعال است. دین بهترین ضامن اخلاق، ضامن اخلاق است و پیامبر بهترین اسوه اخلاقی. توی این مورد پنجم نگفتم دین مبتکر اخلاق است. می توان بی دین بود اما اخلاقی زیست، می توان بی خدا بود اما اخلاقی زندگی کرد، می توان سکولار بود اما موازین اخلاقی را رعایت کرد. بی انصاف نیستیم، اینها را قائل هستیم، اما کسی که به خدا قائل نیست، کسی که به آخرت قائل نیست، تنها به دلیل خوب بودن فعل باید فعل را انجام بدهد، به دلیل بد بودن باید از او اجتناب کند. اما دیندار علاوه بر این می داند ناظر متعالی هم وجود دارد و داور عادلی هم، داور دادگری هم هست و پاداشی و مجازاتی هم در پیش خواهد بود و این فعل اخلاقی را دو قبضه می کند، ضمانت مؤکدی ایجاد می کند. دیندار اگر دیندار باشد، با این قید اگر، اخلاقی تر است. چرا؟ به دلیل این که غیر از ضمانت عقلی، ضمانت دینی هم برای فعل اخلاقیش دارد. مهمترین کارکرد ادیان اخلاقی زیستن آدمیان است. برای ما امام حسین سمبل اخلاق است، برای ما ابوالفضل العباس سمبل اخلاق است. کار ایثاری که عباس ابن علی کرد بالاترین فعل اخلاقی است. کاری که امام حسین کرد عین اخلاق است. کاری که سپاه مقابل حسین کرد عین بد اخلاقی است. ما به امام حسین افتخار میکنیم به دلیل اینکه اخلاقی زیستن را به ما آموختند. اگر میخواهیم حسینی باشیم، اول از همه میباید اخلاقی زندگی کنیم. حسینی زیستن به عزاداری کردن یا حسین گفتن به لغلقه زبان نیست. حسینی زیستن به این است که این صفات را داخل اعمالمون تزریق کنیم. اگر دیدیم دروغ میگوییم، اگر دیدیم غیبت میکنیم، اگر دیدیم ریا میکنیم، بدانیم ما به اون راه نمیرویم، به اسم به لغلقه زبان فقط حسینی بوده ایم. نفس اماره انسان بسیار خودگر است، درای ما اعمار رو آرایش میده و میفریبد. این کارکرد دیگر دین است که مقابل او بتوانیم قد علم کنیم و نفسی مطمئنه را پرورش بدهیم، آنچنان که حسین ابن علی کرد. ششمین انتظاری که میباید از دین داشته باشیم آموزش مناسک و عبادات است. همه جامعه شناسان نوشتند یکی از مهمترین کارکردهای عملی دین داشتن مناسک است. یکی از مناسک شیعیان جلسات عزاداری است. شما کارکرد مثبت این مناسک رو ببینید. چی میتونی هم آدم جمع کنه؟ شما برای کدوم کار وقت میگذارید؟ خیلی چیز مهمیه. 1400 سال پیش اتفاق افتاده، اما ما هنوز به نظرمون زنده است. این مناسک است که این قدرت رو دارد. عبادت مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات، مثل این مراسم، اینها بهش میگن مناسک. مناسک و عبادات کدام رشته اینها رو به ما میآموزد؟ چگونه خدا را عبادت کنیم؟ اینها مهم، یکی از کارکردهای دین است. هیچ رشته ای از انسانی و تجربی این توانایی رو ندارد. فی‌الواقع این شعبه ششم پاسخ به این پرسش است: چگونه دین ورزی کنیم؟ چگونه با جانان عشق ورزی کنیم؟ چگونه با امر متعالی سخن بگوییم؟ چگونه جان را آینه دار حق کنیم؟ اگر ما موقع دعا کردن این نکات تو ذهنمون باشه، ما داریم با او سخن میگوییم. وقتی کسی را دوست داریم، عاشقی که میخواد برای نخستین بار به خدمت معشوقش بره، چند بار میره جلو و آینه تکرار میکنه که من اینو بگم اونو نگم، که او خوشش بیاد، که او بپسندد. به خودمون مراجعه کنیم، چون این نکردیم خجالت نکشیم. چرا؟ اما یک بار شده که وقتی میخوایم به محضر خدا هم بریم، همین احتیاط ها رو به جا بیاریم. درست خدا رحمان و رحیمه، اما باید یاد بگیریم چطور با او سخن بگیم. و مورد هفتم که کارکرد آخر دین هست، آموزش شبه مناسک است. شبه مناسک یعنی اموری که عبادی نیستن، جزء معاملات هستن، اما غیر دین نمیتونه اینا رو به ما بگه، توقفی هستن. اگر خدا و پیغمبرش نمیفرمودن، ما نمیدانستیم و به گونه دیگری عمل میکردیم. اینها رو پرسش های از این قبیل در معکول و مشروب و منکوه، یعنی خوردنی ها و آشامیدنی ها و امور جنسی، چه آدابی را رعایت کنیم. میدانید که گذشتگان ما برای هر کدام از این محرمات سعی میکردن یه دلیل علمی پیدا کنن. فرض بکنید ما مسلمانان مجاز نیستیم مشروب الکلی بنوشیم. بحثم فقط مستی نیست. خب مستی رو همه جا میگه اگر مست باشی موقع رانندگی تصادف میکنی و به دیگران ضرر میزنی، لذا پلیس میاد در حین مست به عنوان مستی تو رو دستگیر میکنه که تو چرا رانندگی کردی. ولی اگه تو خونت مست بکنی که پلیس نمیاد سراغه. و اگر یک قطره دو قطره مشروب بخوری کمتر از مستی، آیا این فیه منافع و منافعی هم دارد؟ چرا تو مجاز نیستی همین مقدار هم بنوشی؟ برای اینکه خدا گفته است ننوش. برای اینکه خدا خمر و میسر رو حرام کرده، کم و زیادش هم نیست، همش حرام است. من و تو مجاز نیستیم بنوشی. هیچ دلیل علمی هم اینجا برای من کارساز نیست. من نمی نوشم چون پیامبر، چون خدا حرام کرده است. منفعتی هم داشته باشد حتما مضاری هم داشته است. چرا گوشت خوک نمیخوریم دیگران میخورن؟ نه به دلیل این که توش نمیدونم فلان کرم است. میتونید اثبات بشه، به طور نفت بشه. یکی از نشانه های دینی ما در حوزه عمل است. امروز تو این کشور فرض بکنید ازدواج همجنس ها با هم مجاز شده است. میگه به عنوان اسلام این امر مجاز است. میگم خیر، مجاز نیست. دلیل علمی این را میگوید، دلیل علمی به جای خودش. دین ما همچون چیز را اجازه نداده است. پاپ هم اومد توی این کشور هرچی فشار بهش آوردن گفت که من از خانواده سنتی دفاع میکنم. این بهش میگن شبه مناسک. شبه مناسک یعنی این که بحث علمی را من دنبال نمیکنم. اینجا جای علم ورزی نیست، اینجا جاییست که دین میباید سخن بگوید. دین این امور را براش حیطه‌ای قرار داده است. و هاکذا فرض بکنید ربا چرا حرام است؟ این همه منفعت اقتصادی براش بخواد ذکر بکنیم، این به لحاظ این برای ما حرام است. ببینید اینو نگفتیم برنامه اقتصادی رو بریم از دین میگیریم، برنامه نیست، یک احکامی است مثل این آمده روی سر میگذاریم حرام. اما کسی که قرار شد نظام اقتصادی بسازد، همون میشه که بسیار از بزرگان ما کوشش کردن، از مرحوم سید محمد باقر سعد، مرتضی مطهری، بهشتی و دیگران، حاصلش چی شد؟ دیگه نظام سیاسی رو نمیگم و چیزهای دیگر. این هفت مورد مواردی است که در حد اطلاع من میتوانیم از دین انتظار داشته باشیم. غیر از اینها انتظار داشته باشیم به نظر میرسه بی دلیل است، بی پایه است. و تجربه عملی ما هم نشان میدهد که نمیتوانیم این انتظارات را از دین داشته باشیم. این قسمت اول عرایض من بود. صلواتی مرحمت بفرمایید. بخش دوم، اسلام چه نقشی در سعادت دارین دارد؟ چرا این بحث رو مطرح میکنم بعد از بحث دین؟ اون بحث مال همه ادیان بود، شامل غیر اسلام هم میشد، اما این بحث صرفا مختص به اسلام است. بحث کاملا متفاوت است با بحث گذشته. این بحث رو به خصوص شما که خارج از در جای زندگی میکنید که اقلیت هستید و اکثریتی دین شما را ندارند بیشتر مطرح میشه. و اون مسئله این است که چه کسی به بهشت میرود. این بحث رو همه ادیان دارند، از من و شما هم پرسیدن. غالبا وقتی که بچه های ما به مدرسه میرن دست چپ و راستشون رو میکنن، خوب میفهمن مسلمانن، تفاوتشون رو با دیگران درک میکنن، این مهمترین سوالی است که برای تو مطرح خواهد شد. باید جواب بدی چرا تو به بهشت میروی اما آن مسیحی، آن یهودی، آن بودایی، آن غیر مسلمان ولو صالح باشد، ولو آدم خوبی باشد، او به بهشت نمی رود. اما من مسلمان ولو کار خوبی نکنم، بالاخره به دلیل این نور ایمانی که در قلب من تابیده شده است، حالا ممکنه یک گوشه‌ای چند روزی تنبیه بشوم، اما جای من بهشت است. حیف از من جای دیگری بروم. بالاخره این چیزیست که تو گوش ما کردن، بهشت ما ماست و جهنم هم مال دیگران است. این واقعا چقدر پایه دینی دارد، چقدر پذیرفتنی است. البته بگویم این صرفا ادعای مسلمانان هم نیست. اگر به کلیسا هم بروید، اونجا هم فقط تو جیزس، فقط شما از طریق حضرت عیسی مسیح هست که به رستگاری میرسید. خارج از او اصلا، از داخل عیسی مسیح، از همین کلیسا. اگر از این کلیسای کاتولیک به کلیسای پروتستان رفتی، معلوم نیست به نجات اخروی برسی. در میان یهودیان هم همین مسئله هست، انحصارگرایی، یا یعنی انحصارگرایی دینی که فقط دین من است که رستگاری به بار می آورد. این ادعای لااقل همه ادیان ابراهیمی است، اگر نگویم همه ادیان است، یا ادعای همه دینداران ابراهیمی است، نه صرفا پای این ادیان. حالا سوال، آیا دیگران بهره ای از سعادت اخروی دارند، یا این سعادت اخروی صرفا به این دینداری اسلام است؟ و برگردیم به خودمان، چرا ما مسلمانیم؟ بدون تعارف اگر سخن بگوییم، اگر من در خانواده دیگری، در کشور دیگری، در محل دیگری متولد می شدم، آیا لزوما مسلمان بودم؟ نه. اگر شما تو هند متولد می شدید چه دینی داشتید؟ احتمالاً هندو بودید. اگر در چین متولد می شدید احتمالاً بودایی می شدید. اگر در آمریکا و اروپا متولد می شدید احتمالاً مسیحی می شدید یا یهودی می شدید. خب این تولد که دست من و شما نبوده. حالا بهش رفتن صرفاً به چیزیست که دست من نیست؟ کدام یک از شما خودتان دینتان را انتخاب کرده اید؟ بدون تعارف به خودتان جواب بدهید. تحقیق کردید؟ دیگران چی؟ از کسانی که دوروبر شما هستن، اونها تحقیق کردن مسیحی شدن، یهودی شدن، بودایی شدن؟ نه. خب در این صورت به اموری که خارج از اراده ما و دیگران بوده، چرا خدا قرار است اینگونه بهشت و جهنم را تقسیم کند؟ هر که شناسنامش این بوده بره بهشت، هر که شناسنامش اون بوده بره جهنم. این کجاش دادگریه؟ کجاش عدالته؟ بعد آیا بالاخره عمل صالح هم توی این بهشت و جهنم دخالتی دارد یا ندارد؟ خب اگر دارد، آیا ایمان به خدا و آخرت دخالتی دارد یا ندارد؟ اینا سوالی بسیار مهمی است. این از بحثی نیست که به این سادگی پیش از کنارش گذشت. آیا می توانی بچه خودت رو متقاعد بکنی که تو چون در این خانه متولد شدی و چون من و مادرت، چون من و پدرت مسلمان بوده ایم، تو به بهشت می روی، اما همکلاسی تو چون این شرایطی نداشته به بهشت نمی روید؟ اگر کتاب مقدسی چون این ادعای کرده باشد، خب ادعا دلیل میخواد. چه دلیلی ارائه شده است؟ سعی میکنم چند تا آیه قرآن رو که مرتبط با این بحثه برای شما تلاوت کنم. ببینید کتاب ما چه میگوید. در سوره آل عمران یک آیه آمده که این مهمترین آیه مستمسک این بحث است، آیه 85 سوره آل عمران: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی که غیر از اسلام دینی را بپذیرد از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. خب معنای این آیه چیه؟ پس تو اگه مسلمان نباشی جز خاسرین هستی. خاسر که به بهش راه نمیدن، خاسر شاش تو جهنمه. این کسی که از سرمایه داره ضرر میکنه، نه سود نمیبره، یعنی کسی که داره سرمایهش از دست میده، خب این هموناست که باید بره جهنم، بهشتی نیست. اما سوال، اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی صرفا دینی که حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه آورده است؟ خب همین آیه قبلیش من برای شما میخونم تا اونجا ببینیم معناش چیه. آیه 85 آل عمران بود، حالا 84: قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. خب آیه 84 میگه که ما تسلیم خداییم، میخواهد آل ابراهیم باشه، میخواهد اسحاق باشه، اسماعیل باشه، موسی باشه، عیسی باشه، یعقوب باشه، اسباط باشه، ما بین پیامبران هیچ فرقی نمیگذاریم، ما به خدا تسلیمی. اسلام در قرآن معنایش دین همه پیامبران ابراهیمی است، هم دینی که از جانب خدا از به تک تک پیامبرانش داده شده نامش اسلام است. برای تک تک اینها، برای پیروان نوح مسلمان ذکر شده، برای پیروان ابراهیم مسلمان ذکر شده، برای پیروان موسی مسلمان ذکر، مسلم ذکر شده، برای پیروان عیسی هم ذکر شده، همه مسلمانند. اگر مسلمان قرآنی به دنبالش هستی، مسلمان یعنی کسی که خود را به خدا تسلیم می کند. تسلیم خدا شدن تو را مسلمان می کند. اگر این صحیح باشه، وقت معناش این میشه که پیامبران طریقیت دارند در به خدا رسیدن، موضوعیت ندارند. یعنی شما باید از طریق این پیامبران به مبدأ و معاد دست پیدا کنید. بیشک هر پیامبری که می آید دستاورد بیشتری از طرف خداوند برای انسان می آورد و پیامبر خاتم بیشترین دستاورد رو می آورد. بر از دیدگاه ما مسلمانان در این تردید نیست. همون معناش این نیست که اگر کسی از قبل از پیامبر از طریق عیسی، موسی، ابراهیم، دیگر انبیا رفت، او به هیچ سعادتی نمی رسد. چرا؟ چون این شرط رو نداشته است. او به خدا اگر اعتقاد داشته، او هم جز این قرار میگیرد. اگر به آخرت اعتقاد داشته، او هم جز سعادتمندان میتواند باشد. نه تنها قرآن این را تأیید کرده، بلکه یهود و نصارا رو به یک دلیلی مورد انتقاد قرار داده. ببینید اون دلیل چیه؟ نکنه ما هم خدای ناکرده همینا رو مرتکب بشویم. در سوره بقره آیه 113: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديا گفتن که نصرانی ها، مسیحی ها هیچی نیستن، بر بی پایه حرف میزنند. نصرانی ها گفتند یهودی ها پایه‌ای ندارند. اونها که نمیدانند هم جاهلان هم همچو حرف های میزنند. جاهلان کیا هستند؟ یعنی از مسلمون ها هم میتونن باشن کسانی که همین منطق رو داشته باشن، به همین روش رو در مورد دیگران به کار ببرن، بگن دیگران لیست علی شیء، اونا هیچی نیستن، ما همه چیز هستیم چون ما هستیم، ولی دیگران هیچی نیستن. میگه صبر کنید، خدا در روز قیامت به حساب تک تکتون رسیدگی میکنه. بی زحمت شما داوری نکنید، من داوری میکنم. تو دنیا شما داوری نکنید، در آخرت خدای دادگر داوری خواهد کرد در اون اموری که اختلاف دارید. مایی که تو سوره حجرات ملاکمون ان اکرمکم عند الله اتقاکم است، هر کدامتون خالص تر باشید، متقی تر باشید، پاکیزه تر باشید، کریم ترید نزد من. آخرین آیه این قسمت که خلاصه کنم برم سر اصل مطلب بعدی، این است که ما یک آیه داریم میزان به ما میده. متاسفانه بسیاری از علمای اهل سنت میگن این آیه منسوخ شده، منسوخ شده به آیه سیف در سوره توبه، فقاتل الذین کفروا، آمده همه آیاتی که دلالت بر مدارای مذهبی میکنه، دلالت بر تکثر مذهبی میکنه، قبلش تمام این آیات رو به نظر اونها گذاشته کنار، نسخ کرده. ما این رو نمیگیم. اون آیه اینه، آیه 63 سوره بقره، 62 سوره بقره، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله یک و الیوم الاخر دو و عمل صالحا سه فلهم اجرهم عند ربهم ولا هم یحزنون، آنها که ایمان آوردند یعنی مسلمان ها، و الذین هادوا یهودی ها و النصارى مسیحی ها و الصابئین پیروان یحیی یا چیزی شبیه این، کسانی که سه تا ملاک رو دارد، ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح، اینها اجرشون نزد خداوند است و هیچ حزن و اندوهی نخواهند داشت. معناش چیه؟ معناش نوعی تکثر مذهبی، یعنی این که ملاک نزد من به قلبهاتون نگاه میکنم، من به دلتان نگاه میکنم، به من ایمان دارید؟ به آخرت من ایمان دارید؟ عمل صالح رو انجام میدهید یا نه؟ بله، کسی که آمده برای خدا پسر قائل شده تو ایمان به خدا بحث دارد، کسی که آمده حرفی که مطمئن است مال خداست زیر پا میگذاره مشکل دارد، اما بحث اصلی است. اگر به خدا ایمان داشته باشد، اگر به آخرت ایمان داشته باشد، اگر عمل صالح انجام بدهد، مشکلی ندارد. بارهای سال اومدن از من کردن، یعنی شما میفرمایید برخی از مسلمانایی که ما میبینیم که هر گناهی بگه انجام میدن اینا میرن بهشت، اما گاندی میره جهنم؟ اسمم میبرن، میتونی بگی با قاطعیت؟ بنده میگم نه، هیچ دلیل ندارم. خدا به این لیبلای منو تو نگاه نمیکنه، به بچه اصلا بنده مسلمانم، خدا به قلبت نگاه میکنه. قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، نگو ما ایمان آوردیم، اون تصمیم میگیره تو ایمان آوردی یا رأی آوردی، تو نهایت شهادتین رو گفتی، نه بیشتر. بیشتر از لقلقه زبان چیزی انتظار نداشته باشه. اگه به تو دلت فرو رفته باشه مشمول دو تا میشی، نباشه مشمول آیه سوره حجرات هستی. رفتن پیش پیغمبر منت گذاشتن، قالو آمنا، قل لم تؤمنوا، نگید ما ایمان آوردیم، قولو اسلمنا، شما مسلمون شدید، نه بیشتر. و قصه مولا نصرالدین میشه که اونجا شروع کرد بوی کباب رو استشمام کردن، کبابیه بهش گفت پول بده، اینم صدای جیرینگ جیرینگ سکه شو در آورد، گفت جیرینگ جیرینگ سکه به بو کشیدن کباب. چیزی بیشتر از این از توش در نمیاد که تو اگر کباب رو به من داده بودی من پول رو به توت میدادم، تو اگه ایمان آوردی من بهش میبردم، وقتی ایمان نیاوردی صرفا یه چیزی تو زبان آوردی، مثل فرمایش امام حسین میشود که مردم دینداریشون لغلقه زبان هست، یهودونه بهی مادر رد بهی معایشهم، میچرخونن تا دینشون تا معیشتشون به چرخه. فعضا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی که جای دینورزی میرسه ابتلا میرسه دیندارا کمن. میشه فرق اسلام زبانی و ایمان قلبی. اونی که ملاک آخرت سعادت اخروی هست این شناسنامه نیست. اونی که ملاک سعادت اخرویه این ستاست، داری بسم الله، نداری هیچ فرقی فضیلتی به بقیه نداری. این که من پدرم این بوده جدم اون بوده، گیرم پدر تو بود فاضل، از ایمان اونا من و تو رو چه حاصل؟ اینم میشه بحث دوم. اگر کسی بحث دوم من این بود، ما برخی معالم رو اشتباه کردیم، ملاک در سعادت اخروی این ستاست، نه صرفا نام مسلمانی و اسلام شناسنامه. اما بحث سوم، بحث سوم اینه که قرآن در جایگاه تفکر اسلامی چیست؟ جایگاه قرآن در تفکر اسلامی چیست؟ این بحث که همینطور که داریم میریم اخص میشه. اولی دین بود، دومی اسلام بود، سومیش بحث قرآن است. این بحث پاسخ به چه پرسش هایی میتونه باشه؟ ما یا افراط میکنیم یا تفریط میکنیم. قرآن به این افراط و تفریط هم توجه داشته. افراطش چیه؟ و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو کجاست؟ سوره فرقان آیه 30. پیامبر به خدا گلایه کرد که ای خدا، این قوم من این قرآن رو مهجور گذاشتن. مهجور کی گذاشته؟ یعنی که به قرآن مراجعه نمی کنن، یعنی قرآن رو تلاوت نمی کنن، یعنی به قرآن عمل نمی کنن. این قرآن فردا از من و تو شکایت میکنه، پیغمبرم شکایت کرد. خب حالا شما بلند شدی عزادار حسینی، قدمت برچشم، آمدی به مجلس سبت رسول، میپرسه چقدر قرآن با قرآن آشنا هستی؟ آیا بچت میتونه از رو قرآن بخواند؟ یکی از وظایف تو این بوده که بچه زبان قرآن رو یاد بدی که بتونه قرآن رو بخواند. یک بار خودت قرآن رو خوندی؟ حالا انشالله ما رمضان حداقل یه بار قرآن رو میخونی. آیا آشنا کردی که قرآن داور زندگیت باشه؟ یکی از ایراده که به مادران میگیرن اینه که میگه برای امام حسین هر کاری میکنه اما در مورد قرآنش چنین نمیکنه، اطلاعی هم نداره، میدونه که توی کدام گوشه کربلا چه اتفاقی افتاده، اما اگه ازش بپرسی تو سوره فرقان چی نوشته اطلاع نداره. میخواد اینجا یه مسابقه بذاریم، بیاد هر دوتاشو بپرسیم. من شروع میکنم جزئیات محرمو میپرسم، بعد در کنارش ساده ترین سورای نکات قرآن رو میپرسم، ببینید معلومات هممون تو کدومش بیشتره. نگفته خیلی مشخصه که ما اطلاعاتمون در مورد بحث‌های بسیار فرعی، غیر واجب، تاریخی ائمه بسیار بسیار بیشتر از بحث‌های فنی واجب قرآن بوده، نه مستحبش. واجبات رو هم ما اطلاعمون اطلاع کافی نیست. این میشه افراط. در مقابل این یک تفکر تفریطی هم داریم. تفکر تفریطی کدومه؟ اینه که ما قرآن رو چنان بزرگش بکنیم که اون وقت دیگر بخش‌های دین رو سایه بیاندازن. بیان بگیم حسبنا کتاب الله، برای ما کتاب خدا کافی است. خب وقتی میگیم حسبنا کتاب الله برای چی بود؟ برای که سنت رسول الله دیگه کفایه ندارد، تو هر چی میخوای تو قرآن هست، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خب میگه این لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، مطمئنی منظور قرآنه؟ این کتاب مبین که قرآن نیست، کتاب مبین یعنی علم خدا، یعنی لوح محفوظ، هیچ ربطی به قرآن نداره. قرآن رو هم متوجه نشدی. اگر کسی با اینجور آیات بخواد بگه هر چی میخوای تو قرآن پیدا میشه، اشتباه میکنه. معنای آیه اصلا این نیست. اگه یک کسی میاد میگه که نخیر، ببین خودش گفته نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین، آیه 89 سوره نحل، تبیانا لکل شیء، باید همه چیز تبیانش قرآن باشه. این هموناست که میخوان همه چیزشون رو از دین پیدا بکنن. آقا یادمه یک بار یکی از اساتید من، خدا حفظ بفرماد ایشون رو، همین آیه رو اینگونه تفسیر فرمودن، من نگذاشتم و نبرداشتم، گفتم که میفرمود تبیانند کلشه، ایشون فرمودن هم مسائل کیهانشناسی، هم مسائل جهانشناسی، هم مسائل، همه مسائل تبیانند کلشه، ما نرفتیم کار کنیم، وگرنه تو کتابه. گفتم آقا ما تو فیزیک میگن که فیزیک میگن نور ذره است یا موجه، شما بفرما قرآن کدومش رو میگه؟ میگه ذره است یا موجه. وقتی میگه خواهد تبیانن لکل شی، خب این قرآن کتاب علمیه که هر چیز رو بخواد مطرح بکنه. اگه میگه لکل شی، اقتصاد و سیاست هم توش پیدا میشه. شروع کنیم برنامه اقتصادی رو از کجای کتاب میخوای در بیاری؟ از جیبت در میاری به نام قرآن نسبت میدی. تبیانن لکل شی یرتبط بالهدایه، این آیه مطلق نیست برخلاف ظاهرش، خودش بعدش گفته و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، یعنی در اموری که مربوط به هدایت باشد نه هر چیزی. خب اگر این چند نکته را خدمت شما عرض میکنم، قرآن کتاب هدایت است نه کتاب قانون. لا ریب فیه هدن للمتقین، هدن للناس، هیچ جا ندارید که این کتاب کتاب قانون است، کتاب شریعت است یا مانند اینها. قرآن منبع اصلی و نخست تعالیم اسلامی است، اما تنها منبع نیست، مهمترین منبع است، منبع اول است اما تنها منبع نیست. هیچ امر اسلامی نمیتواند معارض با قرآن باشد. هر وقت چیزی دیدید کسی ادعا کرد به نام اسلام معارض با قرآن بود، بدانید اشتباه، اون امر اسلامی نیست، در ادعا اشتباه شده است. اما هر امر اسلامی لازم نیست مدرک قرآنی داشته باشد. مد شده تا میای حرف میزنی آقای تو قرآن پیدا میشه؟ ببخشید این اجزای نماز جاش تو قرآن پیدا میشه؟ هر چیز اسلامی باید تو قرآن باشه. قرآن مثل قانون اساسی اسلام است، قانون عادی هم داریم در کنار کتاب خدا، سنت رسول الله هم هست. بخشی مهمی از این تعالیم دینی رو شخص پیغمبر از جانب خدا فرموده. لازم نیست هر چیزی توی قرآن باشه و هر چیز اسلامی هم تو قرآن نیست. درست هم هست، اسلامی هم هست، و در قرآن نبودن معنایش غیر اسلامی بودن نیست. اگر چیزی معارض با قرآن بود اسلامی نیست، نه در قرآن نبود، نه موافق با قرآن نبود، معارض با قرآن بود. اینا مطالبی است که علمای ما روش کار کردن، رساله ها نوشته شده، کتاب ها نوشته شده. بدون فهم قرآن هیچ فهمی از اسلام کامل نیست، اما فهم کامل از اسلام بدون درک سنت پیامبر و اهل بیت حاصل نمی شود. این جمله رو روش تأمل بفرمایید، دقت بفرمایید. هیچ فهمی از اسلام بدون قرآن کامل نیست. یعنی اگر من میخوام یک حرف اسلامی بزنم بالاخره باید قرآن رو در نظر بگیرم. اما سمت دومش این است، فهم کامل از اسلام صرفا با قرآن حاصل نمیشه، میباید به سنت پیامبر هم مراجعه بشه، به روش ائمه هم اشاره بشه، در شیعه، در اهل سنت به روش صحابه باید اشاره بشه. در هر دو سو اینها معتقد هستند یک چیزهایی هست که مکمل قرآن هست. بنابراین به زبان فنی عرض میکنم، قرآن شرط لازم اسلامی است اما شرط کافی نیست. شرط لازم است، یعنی حتما باید باشد، اما شرط کافی نیست. اگر کسی یا کسانی این گونه تبلیغ میکنن، این هم یکی از معالم اشتباه هست، یعنی دارن مسیر غلط نشان میدهند. مسیر درست چیز دیگری است، مسیر امت وسط این نیست. یا افراط قرآن رو کلن رها کنند، یا تفرید به اینجا برسه. افراطش میشه میگه در حین تحصیل شما اگه یک بار هم به یک آیه قرآن مراجعه نکرده باشی به مدارج بالای حوزوی رسیدی، این میشه افراطش. تفریطش هم این میشه که آقا ما فقط باید به قرآن مراجعه بکنیم، هر چیز تو قرآن پیدا شد شده، نشد نیست. اینم عرض سوم من. دو نکته و بحثم تمام. یکی تذکر دادند که این مراسم که برگزار میشود خرج دارد و میباید برای دینداری من هزینه کنیم، و بانیان مجلس رو و کسانی که کمک کردند رو یاری بکنیم تا بتوانند این محیط‌های مذهبی رو ایجاد بکنند که ما درش نفس بکشیم، بچه‌هامون بیان درش آشنا بشن با مبانی مذهبی. بنابراین بسیار کار خوبی است که شما در چنین شب‌هایی این رو به عهده بگیرید. من از وقتی تو این کشور آمدم این رو کاملا لمس کردم. این یک کشور کاپیتالیست است، میگه آزادی هر چیزی داشته باشی اما برای چیزی که بهش اعتقاد داری باید خرج کنی. مفتی چیزی به دست نمیاری، اگر میخوای بچت دین دار بشه باید خرج بکنی، باید این فضای مذهبی رو ایجاد بکنی. این فضای مذهبی در این محیط‌های مذهبی بهتر از جای دیگه قابل پیاده شدن هست. بنابراین اولیای مجلس که میان و احتمالاً تقاضای کمک میکنن، شما مرحمت بکنید و یاری بکنید. بحثم رو با این دعا تمام میکنم. دار هم از دعای بسیار زیبا و معتبر ابو حمزه سمالی انتخاب کردم. من برای دعا معتقدم دعا معتبر نباشه بر زبانم جاری نمیکنم و معتقدم این دعا یکی از قشنگترین دعاهاست. را سه خطش رو من در شما میگم. اللهم اعتنی بصیرتن فی دینک، خدایا به من بصیرت در دینت را عنایت کن. اگه بصیرت داشته باشم تو این مواردی که گفتم اعتدال خواهم داشت. و فهمن فی حکمک، خدایا به من فهم در حکمت را عنایت کن. و فقهن فی علمک، خدایا در علم تو به من فقاهت بیاموز. فقاهت یعنی علم دقیق، یعنی به من راه دقت در شناخت خودت را بیاموز. و کفلین من رحمتک، خدایا به من رحمتت را بیاموز. کفل این دو دست خودت رو بیار، به من تمام رحمتت رو من بتونم از رحمت تو بردارم برای خودم استفاده کنم. و ورعن یحجزنی عن معاصیک، خدایا به من ورعی بده، تقوایی بده که از معصیت تو پرهیز کنم. معصیت یعنی اسیان کردن، یعنی نافرمانی کردن. ورعی به من بده که من معصیت تو نکنم، من نافرمانی تو را نکنم، من با تو رفیق باشم. و بیز وجهی به نورک، خدایا روی مرا به نور خودت منور کن. روی مرا، وجه مرا به نور خودت منور کن. وجعل رغبتی فی ما اندک، خدایا میل و رغبت مرا به چیزی قرار بده که نزد توست. از من و تو بپرسن. یکی رفته بود گوش خوابونده بود تو حرم امام رضا ببینه مردم اونجا که میان چی میخوان، ضبط کرده بود. میگفت یکی آمده بود میگفت خدایا امام رضا کمک بکن بچه‌م قبول بشه، گوسفندم مریض بشه خوب بشه، دختر میخوام شوهر بدم، پول ندارم، شغل ندارم، بچه‌م پشت کنکوره. ما این چیزا رو میخوایم دیگه، چیزی بیش غیر از اینا میخوایم. حالا میگه خدایا وجعل رغبتی فی ما عندک، خدایا رغبت من رو به چیزی قرار بده که نزد توست. این چیزا که نزد اونیست، نزد او رضایت است، نزد او رحمت است، نزد او مغفرت است. و توفنی فی سبیلک، یه آخرشه با امام حسین هم مرتبطه، با ما عاشورا هم ارتباط داره. خدایا مرگ مرا در راه خودت قرار بده و بر ملت رسولت. منو بمیران وقتی که بر ملت رسول الله بمیرم و در راه تو مرده باشم. این مرگ مرگ حسینی است. آخرش و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک صلواتک علیه و آله. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله.